اونجا که من رفته بودم به صورت اتفاقی مدیر سرمایه‌گذاری سراوا رو دیدم و خب باهاشون صحبت کردم، براشون جالب شد، گفتن اومدیم تهران با هم دیگه صحبت بکنیم. رفتیم تهران، گفتم برای چی دارین اینو درست میکنیم؟ گفتیم این در نهایت هدف ما فروش این دانگل نیست، شاید ما این دانگل رو اصلا هد کاست بفروشیم، ایرادای ماشین مردم که در اومد بعد میتونیم بهشون قطعی ادکی با این پلتفرم ای کامرس قطعی ادکی. و گفتن ای شما پلتفرم ای کامرس قطعی ادکی دارین؟ گفتیم آره. گفتن خب ما هم که تو کار ای کامرسیم، بیایم با دیجیکال. ما حدود یک سال 70 خورده ای ورژن بیزنس پلان رو با دیجیکالا بالا پایین کردیم و ترمشیت رو آره برای ما فرستادند، ولی یه سری پروویژن ها و یه سری شرایط خاصی بود که برای ما خب خیلی مهم بود. اون داستانای خورده ریزای سمت نمیدونم دیاگ و میاگ و فلان و ایناتون رو شما باید بذارین کنار، کانکتد کار و هوش مصنوعی این چیزا، فقط باید فوکوس باشین روی موضوع. 10 میلیون دلار هم کم پول نبود، ولی کن خب به خاطر سرسختی که ما روی این موضوع رو اون ویژنه رو اون هدفه داشتیم که ما باید به یه جای خاصی برسیم، این توافق در نهایت به هر حال شکل نگرفت.
سلام همه، خوش اومدین به 28مین قسمت از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکستی در خصوص مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها
و البته کسب و کارها. من میثم زرگرپور هستم و دوستم که این قسمت رو شروع کرد امید اخوان. ما در فصل 3 پادکست ده صبح درباره داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت می‌کنیم و این قسمت در خدمت کی بودیم امید جان؟
خب تو این قسمت با آقای سعید سهامی صحبت کردیم که سعید حداقل فکر می‌کنم میتونیم بگیم 3 تا کسب و کار مختلف رو راه اندازی کرده، در واقع نیلی کار، نیلی پارت و موبیکار، که یکیش حالا خیلی بیزنس سنتی و واردات و پخش و فروش و خدمات پس از فروش و اینا بوده و یکیش ای کامرس فروش قطعات بوده و آخریش فکر میکنم جزو معدود استارتاپ هایی هست که به معنای واقعی میتونیم های تک بهش بگیم که شامل سخت افزار و داده و نمیدونم هوش مصنوعی و کلی کارهای عجیب غریب میکنه در زمینه خودرو.
و جالبه اینقدر این استارتاپ پیچیده است که حالا دوستان شنونده وقتی که ماجرای تحصیلات سعید رو بشنوند در قسمت اول، من از سعید میپرسم که آقا چی شد که مثلا از این شروع کردی رسیدی به این اونو ادامه دادی؟ سعید تو قسمت دوم گفت ببین این کار انقدر بزرگه که ستای اینا رو میخواست و من واقعا متقاعد شدم، خیلی جالب بود. این قسمت یه نکته خیلی جالب دیگه که برای من داشتون ماجرای سرمایه گذاری، پیشنهاد سرمایه گذاری که شد بهشون از طرف دیجیکالا و نپذیرفتن این پیشنهاد که تصمیم شجاعانه و جالبی بود، برای من خیلی جالب بود و خیلی تو ذهنم پررنگ بود.
آره، یه پیشنهاد 10 میلیون دلاری چندین سال پیش بود که خب خیلی رقم بزرگی بود اون موقع و اصلا خیلی به سعید آدم خاصیه، یعنی حالا این 3 تا رشته خیلی بی ربط در 3 تا کشور مختلف خونده، فکر میکنم در تمام قاره ها غیر از آفریقا زندگی کرده، یعنی آسیا بوده، الان نیوزیلند، کانادا بوده، انگلیس بوده، ایران هم که بدیهن بوده و داستان در واقع راه اندازی این کارها رو میگه. اصلا یک کسب و کار خانوادگی داشتن، کارخونه داشتن، اینا تصمیم میگیره که اون تو نره کار خودش رو راه بندازه. خیلی قسمت جذابی،
راه خودش رو رفته همیشه.
آره، راه خودش رو رفته و یک نفری خیلی یادگیری سری داشته، خیلی به نظرم از لحاظ توسعه فردی خیلی جذاب بود و خب تو این قسمت اینها رو میگه، دوتا از کسب و کارهای اولیش رو در واقع تعریف میکنه و کسب و کار فعلی که موبیکار باشه رو تو قسمت بعد میگه. حدود نصف قسمت راجع به موبیکار و چه اتفاقی افتاده، الان کجا هستن صحبت میکنه و نصف دومش هم مثلا همیشه راجع به توسعه فردی و چالش‌هایی که خورده بود، بنام تیم سازی، مدیریت دورکاری. جالبه که مثلا سعید عمده سال رو خارج از ایرانه و در واقع داره این بیزنس رو به صورت دورکار میچرخونه. واقعا
خیلی موفق،
خیلی موفقه. آره جا داره. ما حالا الان وسط کرونا هی بحث داریم با شرکت یه جلسه ساده مشاوره رو اصرار دارن که حضوری باشه، ریموت انجام نمیدن. واقعا خوبه بشنون که یک بیزنس به این های تکی رو چجوری سعید داره واقعا به صورت دورکار از یک کشور دیگه مدیریت میکنه. فکر میکنم
من امید اینو بگم، پیشنهاد میکنم دوستان این قسمتی که شنیدن قسمت دوم رو هم حتما بشنون، مخصوصا اون تیکه‌ای که راجع به اون فلسفه هول ترینینگش صحبت کرد. برای من که خیلی جذاب بود و خیلی فوق‌العاده بود که یه آدمی چه شکلی میتونه با این همه مشغله اینقدر چیز بلد باشه و اینقدر چیز میز یاد گرفته باشه
به اون سرعت، از فنی و برنامه نویسی تا در واقع مدیریت
مارکتینگ و فروش و مدیریت تیم و این
خیلی عالی بود. خب گوش بدیم به صحبت‌های سعید.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت هومساست. هومسا سامانه رزرو آنلاین اقامتگاه در سراسر ایرانه که به شما این امکانو میده برای سفرهاتون اقامتگاه‌های مثل ویلا، آپارتمان، اقامتگاه بومگردی و کلبه رو آسون و سریع رزرو کنید. علاوه بر این، یه تیم پشتیبانی خوب، نظرات کاربران سایت و امکان چت آنلاین با میزبان خیالتون رو راحت می‌کنه. برای مشاهده و رزرو اقامتگاه به آدرس homsa.net مراجعه کنید.
دوستان اگه از اپلیکیشن کست باکس برای شنیدن پادکست های ما استفاده میکنین و الان یا در آینده یا وقتی دیدین که نوتیفیکیشن قسمت های جدید براتون نمیاد یا اگر میرین تو کانال پادکست ده صبح توی کست باکس میبینید قسمت های آخر اونجا وجود نداره، این به خاطر اختلالی هست که هر چند وقت یه بار توی کست باکس به وجود میاد و در واقع یه باگی داره که یه کانال جدید میسازه و اعضا رو نمیبره به کانال جدید که حالا ما باشون مکاتبه اینام کردیم چندین بار و این اتفاق برای نه تنها ما، برای یک سری از پادکست های فارسی افتاده، میفته و خواهد افتاد. برای اینکه مشکل رو حل بکنین یا میتونین برین تو کانال پادکست در صبح توی کست باکس و اون بالای اپیزود یه پیغامی مینویسه که این کانال منتقل شده، روی اون بزنین میرین تو کانال جدید و اونجا سابسکرایب کنین و مشترک کانال جدید بشین. راه راحت‌تر شاید این باشه که ده صبح رو توی کست باکس جستجو بکنین و اون اولین کانالی که در واقع برای ده صبح میاد کانال جدید هست و برین تو اونو سابسکرایب کنین و مشترکش بشین. بیایتون هم باشه که همیشه اگه مثلا شک کردین قسمت جدید اومده نیومده اینا، میتونین به وبسایت ما برین، ما قسمت ها هر وقت منتشر میشن روی وبسایتمون هم میذاریمشون و اگه میگم یه وقت شک کردین اینا و خب آخرین لینک و کانال جدید کست باکس و همه چی هم تو وبسایت ما همیشه آپدیت هست. اگه هم سوالی یا مشکلی چیزی بود از طریق وبسایت، از طریق سوشال های ما، هر جا که راحت تر بودین با ما تماس بگیرین و کمک میکنین مشکل حل بشه. پس اگر دیدین نوتیفیکیشن نمیاد و قسمت های آخر نمیبینین، راحت ترین راه اینه که در صبح جستجو کنین، کانال جدیدی که میاد بزنین و مشترک شین. همین الان هم یه امتحانی بکنین خوبه و حتما خواهش میکنین که به دوستانتون هم بگین. ممنون. خب سعید جون سلام، خوش اومدی.
سلام به امید عزیز، میثم عزیز و همه دوستایی که برنامه رو میشنوند. ممنون از این که من دعوت کردی.
خب شروع بکنیم. سعید متولد کجا و چه سالی هستی؟
من متولد تهران 1357.
اصلا بهت نمیاد.
مرسی. نمیدونم بگم مرسی یا ولی مرسی.
و اینکه دانشگاه چی، در واقع چیا خوندی؟ حالا میدونم در کشورهای مختلف بوده، مدرکاتو به اون بگو.
من یه سندروم بیقرار دارم در مورد همه چیز، در مورد درس خوندن هم اینطوری بوده. لیسانس هم من برق شریف گرفتم، فوق لیسانس هم و مکانیک طراحی خودرو انگلیس گرفتم و بعدش هم بعد یکی دو سال رفتم پی اچ دی کانادا ترافیک خوندم، تحلیل رفتار راننده.
چقدر غیر مرتبط و خلاصه مثلا سه تا چیز کاملا مختلف.
آره،
هم برق خوندی، هم عمران خوندی، هم مکانیک خوندی.
هم غیر مرتبطه، هم حالا بریم جلوتر یه جورایی ممکنه که ارتباطش یکی مشخص بشه، یعنی حالا اگه ارتباط هم نداشت من سعی کردم که یه جوری ارتباطشون بدم. ولی یه باری با یه سری از دوستانمون نشسته بودیم از بچه های دبیرستان البرز، یکی از دوستان گفتش که زودتر یه کاری برای خود پیدا کن، چون چیزی که تلفیق همه اینا رو بخواد داشته باشه احتمالا یه دونه شغله و اون یه دونه رو اگه کس دیگه بگیره اون وقت دیگه تو بیکار میمونی.
خب بعد به ما بگو که اوکی درس که خوندی، بعدش بعد از دانشگاه شریف کار کردی تو ایران؟
من یه سالی آره کار کردم. پدر من یه کارخونه قطع سازی داشت، با ایران خودرو کار میکرد و سایپا.
خودرو دیگه؟
آره قطع سازی برای خودرو. یه سالی اونجا مشغول بودم، البته زمان دانشجویی من اونجا مشغول بودم، ولی خب بعد از اون رفتم انگلیس، یه سالی اونجا بودم، برگشتم، یکی دو سالی ایران بودم، یه سالشو که با هم همکار بودیم رنو پارس.
بله.
بعد دوباره رفتم کانادا.
بعد چی شد که مثلا رفتی کانادا؟ در واقع انگلیس که کار نکردی دیگه، فوقت رو گرفتی برگشتی، ولی بعد چی شد کانادا رفتی؟
من که از شریف رفتم انگلیس، یه خب تغییر نوع متدولوژی دانشگاه و نحوه درس دادن و کورس ها اینها خیلی برام جالب بود. و خب این داستانی که چی شد من رفتم اونجا رو من یکم با شهر و بست برای توضیح بدم. یه روزی فکر میکنم یه دو ماه گذشته بود از شروع کورس ها، من به اون کورس دیرکتورمون، رئیس اون کسی که کورس رو اداره میکرد که سوپروایزر خودم بود، ایمیل زدم گفتم آقا اینا چیه؟ چرا انقدر درس ها ساده است؟ یعنی نه، فکر میکردم اون موقع چیزی که انتگرال کروی و نمیدونم مدل های برق شریف نیست درس نیست. اونم گفتش که دیرکتور این کورس منم، من تصمیم میگیرم، شما لطفا دخالت نکن. بعد من خیلی به یه جورایی برخورد که این داره به من یه همچین فیدبکی میده. خب قاعدتا اون هم بهش برخورده بود، من این حرف رو زده بودم. همون موقع من نشستم سرچ کردن و دیدم یه کورسی خیلی جالب در زمینه اینتلیجنت ترانسپورتیشن توی دانشگاه یو بی سی کانادا، و یه استاد راهنمایی بود که با ریسرچاش و با تحقیقاتش مقداری احساس کردم رزونانس میکنم. یه ایمیل همون شب واسه دادم، گفتم که من میخوام بیام اونجا، و اصلا دنبال این بودم که وسط کار ول کنم، یعنی هنوز ژانویه نشده بود، من سپتامبر شروع کرده بودم، ترم اولمونم هنوز به وسطش نرسیده بود. ایمیل زدم و همون شب به من جواب داد، گفت بیا من اصلا بورسم به تو میدم. ولی بعد حالا من اون شرایط رو نگه داشتم، اون ادمیشنی که داشتم اصطلاحاً، و اپلیکیشن منم همینطوری بود، یعنی خیلی اینطوری نبودش که من تحقیقات بسیار زیادی کردم و دنبال رشته‌های متفاوتی بودم و اینها. یه ارتباط اولیه شکل گرفت و گفتش که بیا اینجا و ولی بعد که من رفتم اون استادی که داشتم استاد عربی بود، بعد یه پروژه تو عربستان سعودی خورد بهش، رفت، من اصلا افتادم با یه کس دیگه ای. بعد تز پی‌اچ‌دی‌م شد روانشناسی در زمینه لرنینگ و یادگیری و روانشناسی و اینا شد، که اصلا کلن مسیر کاریم یه مقدار زیادی هم عوض شد.
بعد یه سوالی، چرا مثلا خب پدرت کارخونه داشته اینا، خب خیلی هم میرن تو اون بیزنس خانوادگی و شروع میکنن کار کردن، و ممکن بود تو مثلا در واقع اصطلاح تیک اوور کنی مدیر عامل شی، اینا چی شد که یه سال کار کردی و دیگه نرفتی توی اون بیزنس؟
واقعیتش اینه که احساس میکردم میرم و بر میگردم، و اینم شد که برگشتم، ولی کن شاید احساس میکردم که یه چیز با همون ایدهی که گفتم به اون آقایی که تو انگلیس بود غور میزدم که اینجا چرا انتگرال کروی نداره، فکر میکردم منم باید کلن دنیا رو عوض بکنم. و با اینکه اون کاری که اون موقع کارخونه پدر من میکرد به نسبت اون موقعش خب های تک بود، ما پشت آمپرهای پراید و بعد پاترول و اون موقع رنو پنج و رنو پیکه و اینا بود، اونا رو تولید میکردن، یعنی مثلا تولد قالپاق نبود، یه قطعه بودش که خب خیلی های تک بود، خیلی هم من یادم 110-20 تا دونه قالب خیلی ریز و حتی از لحاظ مکانیکی از لحاظ الکترونیکی اینا پیشته بود، ولی من پیش خودم فکر میکردم که اون ایدئالیستی که آدم توی اون موقع داره شاید باید کارهای خیلی جدی تری رو من بکنم. شاید دلیلش این بود، خیلی بهش فکر نکردم چرا، ولی الان که فکر میکنم شاید به این خاطر.
اون بیزینس هنوز هست سعید جان؟
نه، اون بیزینس خیلی به من کمک کرد، من خیلی چیزها یاد گرفتم. در حقیقت چیزی به نام استارتاپ اون موقع وجود نداشت دیگه، یعنی حداقل به مفهوم کلمه امروزش، و توی اون فضا من خیلی فرصت این رو پیدا کردم که خیلی چیزها رو یاد گرفتم، قشنگ درکش کردم تو اون سن کم. و بعد از فکر میکنم 6-7 سال، سالای 83-84 بود که اون بیزنس رو پدر من فروختن و از اون بیزنس اومدم بیرون.
خب بعد رفتی کانادا و پی‌اچ‌دی، و بعد تو کانادا چه کار کردی؟
کانادا که من رفتم، من همون موقع که رنو پارس بودم، اولا از انگلیس که من برگشتم، خب یه کاری رو شروع کردم در زمینه فروش دستگاه‌های، یعنی واردات در حقیقت، فروش و لوکالیزیشن دستگاه‌های دیاگ توی ایران، که اون موقع دستگاه‌های دیاگی که توی ایران بود همین دستگاه های ABRB که بنام دایگناستیک تول تو ایران بنام دیاگ میشنسیم.
این دستگاه ها... چون سایت ببخشید، چون که بیشترم حالا تو در واقع جلوتر تو ما بیکارم بیشتر راجبش صحبت میکنم، بیا توضیحی میدی که اصلا دیاگ چیه، چی کار میکنه، به کجا وصل میشه و این داستان ها.
آره، یه سری کامپیوتر روی ماشینا هست که اینا وظایف کنترلی و در حقیقت مانیتورینگ اجزا و قطعات مختلف ماشین رو دارن. ابتدای امر 30-40 سال پیش، خب خودروهای آلمانی و آمریکایی کامپیوترهایی داشتن برای کنترل کارهایی که موتور باید انجام بده، که بعداً به نام الکترونیک کنترل یونیت ECU شاید خیلی ها شنیده باشن. و این کامپیوترها یه پایشی از روی قطعات و المانهایی که توی موتور هست رو انجام میدن، و اگر عیب و ایرادی توی سیستم مشاهده بکنند، با یه دستگاهی شما میتونید وصل بشین و این عیب و ایراد رو از اون بخونید. اون دستگاه ها رو بهشون میگن دایگنوستیک تول. البته خب از اون 30-40 سال پیش تا حالا تغییرات خیلی زیادی انجام شده، من خیلی ساده سعی کردم بگم. الان ماشین ساده مثل پراید هم 3-4 تا کامپیوتر داره، و حالا ماشین های مثل بنز و بی ام و و حتی هیوندا و این هم 40 تا 50 تا 80 تا ممکن 100 تا کامپیوتر داشته باشن، که واسه همین هم هست به خود رو میگن کامپیوترز آن ویل، یه سری کامپیوتر روی چرخ. که دستگاه دیاگنوستیک دیاگ وظیفه‌شون اینه که وصل میشن به اینها، و اگه عیب و ایراد داره میخونن. دیگه جدیدن اتفاقات زیادتری هم توشون میافته، ستینگ ها، پروگرامینگ عملگرها، خوندن سنسورها، نمایششون و و و کارهای بسیار زیادی رو روی کامپیوتر خودروی شما انجام، کامپیوترهای خودروی شما انجام.
این کالا من میدونم داری سعی میکنی چیز خیلی پیچیده در خیلی ساده بگی، ولی کامپیوتر وقتی میگی دقیقاً منظور چیه اینجا؟
یک یونیت پروسسینگی هست که ECU مخفف الکترونیک کنترل یونیت هست، که کارش یونیت در حقیقت کنترل الکترونیکی، یعنی ترجمه تحت لفظیش، یه یونیت میکرو کنترلر دار یا میکرو پروسسور داری هستش که یه کامپیوتر صنعتی شما فرض کن در نظر بگیر، که نشسته روی خودرو و یک سری از اجزا و قطعات خودرو رو داره کنترل میکنه. حالا روی یه بی ام و ممکنه که شما کامپیوتری برای آینه سمت راننده و یه کامپیوتر هم برای آینه سمت شاگرد داشته باشی، که واقعا خب همینطور هم هست، ولی خب بعضی از ماشین ها هستن که همه این قطعات بدنه شامل این آینه ها و برفاکن و سانروف و همه رو با یه کامپیوتر انجام میدن. بنابراین بسته به تکنولوژی که استفاده شده توی خودرو، شما میتونید یک یا چند کامپیوتر روی خودرو داشته باشید، ولی کامپیوتر منظورم اون پی سی که تو خونه داریم خب قاعدتا نیست دیگه، یه کامپیوتر صنعتی اینتگریتد.
خب بعد اون کسب و کاری که گفتی اومد برگشتی بعد از انگلیس رو انداختی، اصلا ایدهش از کجا اومد، چرا اون سراغ اون رفتی، چجوری راش انداختی؟
ببین با ایده خیلی شروع نشد، یعنی داستانش اگه بگم شاید بهتر بتونم توضیحش بدم. من درسم که انگلیس تموم شد، خب خیلی یه اخلاقای خاصی من دارم، همیشه سعی میکردم که فشاری روی خانواده نباشه تا جایی که میتونم، چون من درسی که رفتم انگلیس خوندم جاهای دیگه به من بورس میدادن، ولی انگلیس چون من رشتم و عوض کرده بودم به من گفتن بهت بورس نمیدیم و قبولم نمیشی، یعنی به من گفتن بیا ولیکن خب پاس کردنت با خودت و خدا دیگه، برای اینکه تو میخوای یه فوق لیسانس مکانیک رو 9 ماهه بخونی، چون انگلیس هم عملا 9 ماه هست، 3 ماه هم تزتو می‌نویسی و شما نه ترمودینامیک خوندی نه نمیدونم استاتیک خوندی، هیچ کدوم اینا رو نخوندی، حالا میخوای بیا بشین اینجا 9 ماه هم فوق لیسانس مکانیک بگیر. که من بلند شدم رفتم اونجا. حالا میخوام این رو بگم که همیشه سعی میکردم که خیلی مقتصدانه این کار رو بکنم، به خاطر اینکه هزینه‌های دانشگاه رو هم خانواده داشتن میدادن و هیچ کاری نمیکردم، یعنی رسما فقط تو خونه بودم و درس میخوندم. وقتی که کارم تموم شد و درسم تموم شد اونجا، که اتفاقا هم شاگرد اول شدم اونجا، آره به بالاترین معدل کلاس بردم، پدرم به من گفتش که خیلی بده که تو الان یک سال اونجا بودی، میخوای برگردی، حتی یه دونه شهر دیگه اونجا هم نرفتی ببینی.
عجب.
این 1000 پوند رو بگیر به عنوان جایزه این که این درست تموم شده و حالا معدل خوبی هم آوردی و به هر علتی این رو برو و برو اسکاتلند رو ببین. من همون 1000 پوند رو برشم یه دونه دستگاه دیاک خریدم و بازار اسکاتلند رو نرفتم و اومدم ایران. اون رو خریدم به خاطر اینکه توی یکی از سفرهایی که من ایران رفته بودم، همون موقعی که انگلیس درس می‌خوندم، یه بار رفته بودم یه کارواشی توی خیابون پاسداران بود، دیدم یه دونه کامپیوتر روی یه دونه رک بزرگی و یه پی سی و اینا آورده بودن و وصل کرده بودن به یه ماشین، اون موقع تازه ماشین انژکتور اومده بود ایران، سال 81 بود و یه کامپیوتر تحت داسی بود و وصل می‌شد به این ماشینه و یه عالم اطلاعات داشت ازش می‌خوند و میومد میرفت. بعد مثلا خیلی بر من جذاب بود که این چیه که داره یه کاری میکنه که این همه اطلاعات داره از توی این ماشینه میخونه. خلاصه اونجا که رفتم یه دونه از این دستگاه خریدم که خب اون موقع این تحت ویندوز بود، داس نبود، بلوتوسی بود و خب اون دستگاهی که تو ایران بود فقط دو مدل ماشین انژکتوری پژو پارس و دو تا ایسیو پژو پارس رو داشت، این چند صد تا یا چند هزار تا کامپیوتر رو ساپورت میکرد. خلاصه من اینو خریدم آوردم و یه پسرخاله من دارم، یه دوستی داشت تو ایران خودرو کار میکرد، یه روز اومد به من گفتش که خبر داشت که من اینو خریدم، که آقا تو کجایی که ایران خودرو داره دنبال یه همچین دستگاهی میگرده برای پژوی 206، تو که این دستگاه رو داری بیا بریم اینو دمو کنیم. ما از همه جا بیخبر بدونیم که اصلا شرایط کار کردن با این شرکت‌های بزرگ چجوریه و اینا اصلا میخوان از ما بگیرن نمیخوان بگیرن. خب دستگاه واقعا سر بود، قیمتش هم اون موقع اونا میگفتن دستگاه ایرانی 3 میلیون و یادم 300 هزار تومان، ما این دستگاه رو گفتیم 2 میلیون و 400 هزار تومان و هنوزم 100 درصد هم برای ما سود داشت.
چه سالی سعید؟ تقریبا
سال 82 3 اینا بود، 17-18 سال پیش میشه. آره بعد ما رفتیم اینو دمو کردیم و همه کارهایی هم که می‌خواستن بکنن گفتیم آره اینا رو می‌کنه، تازه بیشتر هم می‌کنه، شما پژو 206 تون هنوز اینا رو نداره که اینو داره، 306 داره، 307 داره، 405 داره، اینو داره، اونو داره، اینا خیلی هم خوششون اومد. ولی بعد رفتن قرارداد با یه شرکت ایرانی بستن با یه قیمت خیلی بالاتری و اسپک پایین‌تری و اینها. بعد من اصلا یه جوری گفتم که من باید یه کاری کنم که با خودم یه جوری انگار مسابقه گذاشتم یا لجبازی بود یا هر چیزی، گفتم من اینو تو ایران جا میندازم. فبعد با همون شروع کردم و خدمتت عرض کنم که رفتم جلو و یه چند ماهی هم خودم بالا سر کار بودم. بعد دیگه رفتم کانادا و دیگه کم کم شروع شد و کم کم این مشتری بعدی رو معرفی کردن. دیگه الان 16-17 سالم هستش که این کار رو داریم انجام.
خب پس اونو در واقع تنهایی را انداختی و یه مقدار روش کار کردی و اینا، چرا ولش کردی رفتی کانادا؟ چرا مثلا ادامه ندادی اونو؟
یه جورایی من آدمیم که همه چی با هم میخوام، گفتم که اینو را میندازم ببینم چه جوری میشه. یه نفر هم پرسونل گرفتم و گفتم که تنها در صورت حقوق داری که بتونی حداقل یه دونم در ماه بفروشی. یادم اون موقع حقوقش 150,000 تومان بود که اگر میفروختی 150 تومان هر یه دونم اضافه بفروشی 150,000 تومان دیگه میگیر، ولی اگه چی نفروشی چیزی نداره. نمایندگی رو دیگه گرفتم و گفتم میرم اونجا دیگه، بالاخره درسم میخونم، کارم ادامه میدم، اینم هست، اگه خوب شد برمیگردم. که دیگه اتفاقا خوبم شد، البته اولش بد شد یه جوری شده، چون تو من محل شرکت پدرم رو آدرس میدادم برای این کارم و مشتری قاعدتا می آمدن اونجا و این دستگاه رو که ما فروخته بودیم یه تعداد مثلا چه می دونم 20 تا اینا فروخته بودیم، یه سالی گذشته بود خب هنوز رقم فروشمون پایین بود دیگه، من به عنوان یه درآمد دانشجوی پسیو بهش نگاه می‌کردم. یه اتفاق تو ماشینای ایران افتاد، حالا بحث تکنیکالشو خیلی وارد نمیشم، که احتیاج پیدا کرد که یه فانکشن خاصی روی این دستگاه‌های دیاگ باشه که این کارو بکنه، و این فانکشن فقط ما تو ایران احتیاج داشتیم، هیچ جای دیگه‌ای به همچین فانکشن احتیاج پیدا نمی‌شد به خاطر دستکاریه که توی حالا ماشین 206 ایران بود. و اون باعث شد همه این 20 تا مشتری ما که خب مکانیک هم بودن و اینا به این میومدن یه وقتای شرکت رو دیگه شلوغ کاری میکردن و نمیدونم، پدر من هم موقع بالاخره بیزنسی بر خودش داشت، اینا میومدن اونجا دیگه. یه روزی شده بود که زنگ زدن، و البته من از برادرم هم اون موقع کمک میگرفتم، برادر من یکی دو سال بعدش هم دیگه خودش هم رفت کانادا. هم برادر من هم پدر من گفتن این دیگه خیلی درد سرش داره زیاد میشه و داستان دیگه جمعش کنیم، به خاطر اینکه حالا نمیصرفه که این همه نارضایتی و شکایت و این صحبت ها، که دیگه حالا اون موضوع رو ما بالاخره با هر مشکلاتی که بود حلش کردیم. و دیگه من از راه دور اون موقع شروع کردم کار کردن و این داستان تا امروز ادامه داره که من تقریبا همیشه از راه دور داشتم کار میکردم.
اینکه از راه دور یه همچین شرکتی رو کنترل بکنی یه مقداری سخته، به خاطر اینکه کار فروشه، مثلا شبیه کار آیتی و این حرفا نیست. و راجبه مثلا 17-18 سال پیش هم صحبت میکنیم که ابزار ارتباطی مثل الان نبوده. چه کار میکردی؟
یه مقدار خب دو سه سال اولش برادر من اونجا بود کمک میکرد، ولی من از همون موقع هم همیشه سعی میکردم که یه راههای پیدا بکنم که این کار رو بتونم مدیریتش کنم. اون موقع یه سری از یعنی ما خدمات پس از فروش و فروش رو داشتیم که یه شماره تلفن هایی اگه یادتون باشه اون موقع بود که 86 اینام بود شروع می شد، زنگ می زدی بهش فوروارد می شد به یه شماره تلفنی خارج از کشور، و بعد من ونکوور بودم با 12 ساعت اختلاف ساعت کار هم می کردم. یعنی من اونجا علاوه بر اینکه دانشجو بودم کارم می کردم، 4 روز در هفته من 8 صبح تا 6 و 7 بعد از ظهر سر کار بودم، دانشگاه می رفتم تزم می نوشتم، یهو ساعت 2 صبح هم تلفن هم زنگ می خورد و باید جواب مشتری را می دادم، و مشتری سوال داشت، بیشتر بحث‌های خدماتی بود، یعنی می گفتش من الان اومدم بالا سر این ماشین، کلیدش این کدش پریده، من باید چی کار کنم. و من خب باید ساعت 3 صبح مثلا از خواب بلند می‌شدم بهش کمک کنم، یا یعنی اینکه از خواب که بلند نمی‌شدم، من معمولا تا 3 بیدار بودم، 3 می‌خوابیدم، 7 و نیم 8 پا می‌شدم می‌رفتم سر کار، تا 7 بعد از ظهر دوباره از ساعت 8 و نیم 9 شب می‌نشستم تا 3 برای کار ایران. ولی خب یه وقتا هم که خواب بودم تلفن زنگ می‌خورد و باید جواب می‌دادم. از اون موقع سعی می‌کردم که یه روش اینجوری انتخاب بکنم، ولی خب کم کم که کار رفت جلو سعی کردم که بحث تیم رو که احتمالاً حالا بعد از این خواهیم کرد، یه سری افرادی رو دور خودم داشته باشم که اینا واقعا دلشون برای بیزینس به اندازه خود من بسوزه. و پیدا کردن این آدم ها خیلی خیلی سخته، خیلی زمان بره، ولی خب من هم خوششانس بودم هم خیلی تلاش کردم که بتونم یه همچین آدم های دور خودم داشته باشم.
آره تیم حتما یا جلوتر یا تو قسمت بعد صحبت میکنیم. سوال بعدی اینه که خب بعد کانادا حالا درس تموم شده و اینا، بعد چی شد؟ اونجا یادم به یه کار فریلنسی هم میکردی؟ آره
من آره اگر که یه مقداری حالا جلو عقب شد اینا های از لحاظ زمانی، ولی اگه بخوام بگم من 2005 رفتم کانادا، 2008 شروع کردم به فول تایم کار کردن و تو ونکوور بودم، 2010 من اومدم تورنتو و ایدم هم این بودش که خب من اگه بخوام کاری رو شروع بکنم، اینجا مرکز حدود 1800 تا از برنده و شرکت‌های معتبر دنیا توی تورنتو هدکوارتر دارن، بنابراین از لحاظ کاری خیلی فضای کاری برای من فراهم‌تر هستش که بخوام اونجا کار بکنم. اومدم تورنتو، یکی دو سال آخر درسم رو تورنتو بودم تا 2000 اواخر 2011، و 2012 دیگه داشتم اقدام می‌کردم برای کار و توی شرکت های منیجمنت کانسالتینگ هم اقدام میکردم، بی سی جی رو اقدام کرده بودم، مکنزی و دلویت و شرکت های اینطوری که داشتم مصاحبه میکردم. همون موقع ها بودش که یه تعداد مصاحبه کرده بودم، یه تعداد مصاحبه ها من مونده بود، پدرم سکته کردن و من اومدم ایران 4-5 ماهی رو مجبور شدم ایران بمونم به خاطر شرایط ایشون، و توی همون مصاحبه هایی که میکردم با یکی از آقایانی که مصاحبه کردم توی دلویت، بعدن به صورت اتفاقی جایی دیدمش و گفتش که تو اصلا واسه چی میخوای بری کار کنی جایی. از اون آدمایی بودش که ایرانی بود ولی خب مثلا 30 سال بودش که توی کانادا. گفتش که من میخوام یه شرکت خصوصی بزنم، تو اصلا بیا توی شرکت من، بیا با هم دیگه پارتنرشیم کار کنیم. من که رفتم ایران و برگشتم دیگه اون پیشنهاد رو جدی گرفتم، با هم دیگه شروع کردیم کار. ایشون چون پارتنر دلویت هم بود و اومده بود بیرون، بعد پروژه می گرفتیم انجام می دادیم. حدود یه سال نیم دو سال هم با هم کار کردیم.
چه پروژه‌ای؟
بیشتر در زمینه بیگ دیتا و آی تی سیکیوریتی بود. پروژه های بزرگی هم گرفتیم. پروژه هم دوباره از اون پروژه هایی بودش که مثلا پروژه استاندارد نبود، مثلا پروژه پی او سی بود، پروف آف کانسپت و اینا بود. با بل گرفتیم یه دونه فایر وال نرم افزاری روی 7 پتابایت دیتا در ثانیه میخواست بیاد نرم افزاری. اینا رو باید نگاه میکردی ببینیم توش ویروس داره یا نداره مثلا، حالا خیلی ساده شو بخوام بگم.
خب این ببخشید قطع میکنم، اون وقت تو خب تو که مثلا بیگ دیتا اینجور چیزها رو کجا یاد گرفتی یا آی تی سیکیوریتی و فلان؟
همون جوری که از الکترونیک رفتم مکانیک، از مکانیک رفتم سیویل، دوباره مجبور شدم همه اینا رو بخونم. ولی بیشتر اونجا نقش من نقش در حقیقت آرکیتکچر، تهیه آرکیتکچر و اون ویو و نگاه بلند مدت اون کار بود که چگونه این کار رو بکنیم، تکنولوژی که انتخاب میکنیم چیه، فرضاً اگه از هدوپ استفاده میکنیم برای ورودی دیتا هم باید از چه ماجولی استفاده بکنیم. بعد رفتم سرتیفیکیت های بیگ دیتا آی بی ام رو گرفتم اون موقع سال 2012-13، حالا هیچ ارتباطی هم با آی تی نداشت، من آی تی هم نخونده بود. ولی اگه برگردم یه مقداری عقب‌تر، توی رنو پارس هم اصلا من با فوق لیسانس خودرو اومدم رنو پارس، استخدام شدم مسئول پیاده سازی پروژه SAP شدم. یعنی اونجا هم یه دونه سیستم ERP رو قرار بود راه اندازی بکنن که من مدیر پروژه راه اندازی ERP اونجا بودم که یه مقداری IT هم بهش میخورد. خلاصه من یه دو سال اونجا با اون دوستمون اونجا کار کردیم و من تا اون زمان یه ایده هم داشتم به نام گپ کرانچ که ما بیایم یه تقویم مجانی بدیم به بیزنس های مثل سلمونی ها، دندون پزشکی ها، همه اینایی که وقت میدن و از این تقویمشون استفاده کنیم هر جایی که گپ توی این هست اینا رو ما برداریم یه مارکت پلیس درست کنیم آفر بدیم به مردم. خب ایدهش خیلی خوب بود دیگه، شما به عنوان دندون پزشکی سلمونی اگه ساعت 2 تا 4 خالیه حاضری که شاید با 30% تخفیف هم 2 تا 4 تو خالی نذاری پرش بکنی. که اونجا بودش که یه مقداری اپلیکیشن iOSش رو درست کردیم، وبش رو درست کردیم، اندرویدش رو درست کردیم، همه این کارا رو کردیم و اینها رانش هم کردیم. چند تا مشتری هم من توی تورنتو برای اون گرفتم، چند تا آرایشگاه بودن، یکی دوتا دندون پزشکی صحبت کردیم. ولی خب هزینه های اونجا، من دنبال اینوستور اینها هم خیلی نرفتم، ولی هزینه ها اونجا خب خیلی بالاتره. من دوتا اینترن که اونجا داشتم کار میکردم ماهی 4-5000 دلار باید میدادم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح هوش تجاری ویترایه. ویترای به شرکت‌ها کمک می‌کنه که جواب چالش‌های کسب و کارشون رو به وسیله دیتا به دست بیارن و در نتیجه به سمت داده محور شدن حرکت کنن. مثلا شرکت‌ها می‌تونن به راحتی ببینن که نقاط ضعف و قوتشون در فروش کجا هست، یا اگه خرده فروش هستن بهشون چیدمان بهینه رو پیشنهاد میده و کلی مثال دیگه. برای آشنایی بیشتر با هوش تجاری ویترای میتونین به vitrayco.ir مراجعه کنید.
آره اونجا سراغ اینوستور هم من نرفتم، به خاطر اینکه دیگه سالهایی بودش که داستان برجام و اینها شروع شده بود و بیزینس ایران من هم خب خیلی داشت دیگه اون سالها خوب کار میکرد و من تصمیم گرفتم که کلن با توجه به هزینه فایدهی که توی ایران هست اونور سرمایه گذاری بیشتری نکنم و بیام ایران. از سال 2015 دیگه فوکوس کاری من بیشتر ایران شد. یعنی کمتر من اون سمت رو نگاه بهش داشتم. همونطور که گفتم سالهای قبلش هم دنبال کارهای کانسالتینگ بودم، هم دنبال کارهای این که برم جای استخدام بشم و یک مسیر شغلی بر خودم بسازم، ولی دیگه 2015 هم با توجه به شرایطی که توی ایران پیش اومد و هم بیزینس خودم، تصمیم گرفتم که نیرو و انرژی بیشتری بذارم برای کارهایی که توی ایران شروع کرده بودم و همینطور از راه دور داشت میومد. البته در ادامه هم از راه دور بود، ولی بیشتر وقتم رو گذاشتم و بیشتر هم ایران میومدم.
اون گپ کرانچ چی شد؟ ولش کردین کلا؟
گپ کرانچ رو جالبه پیش خودم فکر کردم، چون ما با مکانیکا کار میکردیم دیگه، اون دستگاه‌های دیاگمون رو ما تا اون موقع به چند هزار تا مکانیک داده بودیم و یه بیس خوبی از مکانیکا داشتیم. من پیش خودم فکر کردم که اون چیزی که درست کردیم رو خب بیاریم به عنوان یه سیستم رزرواسیون تعمیرگاهی توی ایران استفاده کنیم. برای من البته هزینه‌ای نداشت که این کار رو بکنم، ولی از لحاظ بیزنسی خب یه خیال خام بود، چون که ما توی ایران دندون پزشکی هم وقتی ساعت 6 بهمون وقت میده تا 8 و نیم شب شما نشسته اونجا هنوز نرفتید. اینکه مکانیکی رو بخوای هماهنگ بکنی که رأس 6 و ربع اونجا باشه که تعویض روغنی بکنی، حداقل توی اون سال خیلی معنی نمیداد. ضمن اینکه شما مثل هر بیزنس مارکت پلیس دیگه هر دو طرف رو باید قانع بکنی که هم مکانیک تقویمش رو پر کنه، هم آدم بیاری که اونجا چیز کنن. یه مقداری رفتم سمت اون بیزنس، ولی خب یه اتفاقایی افتاد که پیشنهادهای اینوستمنت از سراوا و دیجیکالا اینا ما داشتیم، من یه مقدار اونها رو متوقف کردم، آن هولد کردم که دیگه هنوز اون پروژه پارک هست. در ادامه صحبت بهت میگم که هدفمون، ویژنمون و میشنمون چی هست، ولی که نکامرشیالایزش نکردیم.
بعد یه چیزی هم بپرسم، تو خب تو این ببین مثلا تو قبل از این که بری کانادا، خب میگی این بیزنس رو راه انداختی و دیدی اوکی آروم آروم بیزنس رفت جلو، نمیترسیدی که خیلی بالا سرش نباشی یا خیلی مثلا روش اینوست نکنی، سرمایه گذاری نکنین و رقبا بیان بگیرن بازار رو عقب بیفتین اینا مثلا بین برین؟
ببین یه واقعیتی که هست اینه که من خیلی عادت دارم به بیزنسایی که انتری بریرش و مانع ورودش اصطلاحاً بالا باشه. خیلی دوست ندارم و دنبال این نیستم که بیزنسایی رو انجام بدم که راحت کسی دیگه بتونه انجامش بده. و یعنی خلاصه بیزنس دو تا چیزه دیگه، یکی اون اینتلیکچوال پراپرتی است، دارایی معنوی توه، و یکی دیگه هم آپریشنته. یه بیزنسایی مثل اسنپ، مثل دیجیکالا آپریشن خیلی خیلی سنگینی دارن و اون ایده که خیلی همون دیدیم یکی میاد میگه آقا یه دونه وبسایت مثل دیجیکالا واسه من درست میکنه، خب اون از لحاظ تکنیکالی ممکنه بشه درستش کرد، اون اپریشنه که جون اون بیزنسه. من بیشتر علاقم به سمت اون بیزنسایی بوده که اپریشن توش نقشه به هر حال مهمی داره ولی کمتر داشته و انتری بریرش بالاست. به خاطر همین نگرانی رو اون نداشت.
چه جوری میتونی اعتماد بکنی؟ یعنی در حالت عادی آدم بیزینسی که بالای سرشه مثلا خیلی چیزا از زیر دستش رد میشه، حالا بیزینسی که بالای سرش نباشی، هر چقدرم که تیم خوب داشته باشی با این فاصله زمانی و اینا،
مسلما ممکنه بهینه نباشه، ولی یعنی اگر که شما خودت اونجا باشی از بیزینست 100 واحد نتیجه میگیری، ولی اگه نباشی یه مقداری ازش کم میشه. این یه مقدار رو میشه کمی با انرژی گذاشتن بیشتر حلش کرد و کمی هم اینه که شما یه چیزایی رو از دست میدی، یه چیزای دیگه یا به دست میاری دیگه. یعنی به هر حال من ایدم همیشه اینطوری بوده که یه بیزنسی رو راه میندازم، میذارم مثلا دست ایکس و ایگرگ، حاضرم که 60% افیشنسی داشته باشه، بهره‌وری داشته باشه و خودم هم از اون 60% 70%ش رو بگیرم، ولی زمانم کاملا باز باشه چون میدونم اون آدما روی اون بیزنس خاص دیگه دارن تلاش خودشون رو میکنن، وقت و سرمایه و هزینه رو میذارم روی یه کار دیگه. و دو سه بار تا حالا این کار رو کردم. خیلی سخته پیدا کردن اون آدم ها، ولی میگم هم خوششانس بودم هم نمیدونم دیگه چه چیزی غیر از خوششانسی، به هر حال تلاشم زیاد کردم. خیلی وقتا من برای گرفتن نیروهای عادی بین 70 تا 100 نفر رو خودم شخصا مصاحبه میکنم. یعنی یه مهندس الکترونیک که میخوام بگیریم، من به طور متوسط 80-90 نفر رو شخصا مصاحبه میکنم. مصاحبه هایی که بعضی وقتا یه ساعت یه ساعت و نیم طول میکشه. به خاطر اینکه هر کی میاد توی مجموعه من ترجیح میدم که یه جوری باشه که انگار که از خود مجموعه است.
و توی مصاحبه‌ای که داری میکنی برای اینکه مثلا یه مدیری بگیری که احتمالاً داره ممکنه سهمی هم بگیره، چون من برداشتم از جنس بیزینس هست این بود، چی برات پررنگ‌تر و مهمتره؟
چند تا چیزه، یکی هوش، یکی اتیتیود، نوع برخورده، و همین دوتا. یعنی بقیه چیزا رو میشه یاد گرفت. یعنی شما اگه یه هوشی داشت،
یعنی طرف پاک دست باشه، نمیدونم مثلا آدمی باشه که
اون که دیگه بیسیکشه.
آها،
اون که بیسیکشه، یعنی اون رو باید احساس بکنم که میتونم اون اعتماد رو بکنم. این خب خیلی برای من مهمه، یعنی اگه نگفتم به خاطر اینکه دیفالتشه.
این سوالم بپرسم بعد فکر میکنم امید سوال داره، اون کالچره رو چه شکلی شکل میدی از راه دور؟ اون فرهنگی که مد نظرته که باید کار بکنه، یا نه تو میگی که من آدم درستش رو پیدا میکنم بعد اون آدمه میره فرهنگ رو شکل میده، یا نه مثلا فرهنگ رو از قبل بهش فکر کردی و آدمی که اصطلاحا کالچر فیتر رو سعی میکنی پیدا بکنی؟
یکی از چیزایی که برای من مهمه موقعی که استخدام میکنم اینه که اگه فرضاً یه نفر بگه که شما نهار میدین یا نمیدین مثلا، خب سوالای این تیپی، من همونجا میگم که این آدم ما نیست. یعنی اصلا دیگه مصاحبه رو 5 دقیقه بعدش قطع میکنه.
درست.
به خاطر اینکه آدمی که برای اینکه زورا نهار بیاد بگیره، یا اینکه آدمی که برای 1,000,000 تومان حقوق بیشتر از جای دیگه داره میاد، اگر جای نهار بهتر بهش بدن یا حقوق بهتر بدن هم میره. تنیورشیپ افرادی که توی شرکت با من دارن کار میکنن، همکار من هستن، معمولا 5-6-8-10 سال 11 سال الان ما با هم دیگه داریم کار میکنیم، و خیلی از بچه هایی که دارن کار میکنن الان، مخصوصا توی موبیکار که ما توی دانشگاه سنت شریف هستیم، همین الان اگر که برن بیرون بین 3-5 برابر میتونن حقوق بگیرن، ولی نمیرن. یه دلیلش اینه که اون ذهنیت آدم هایی که سعی کردم توی مجموعه کنارم باشن این بوده که مثل خود من فکر کنن، من الان این همه سرمایه گذاری رو این بیزنس کردم بدون اینکه هیچ مشتری براش داشته باشم، به خاطر اینکه به یه چیزی اعتقاد دارم، و اون اعتقاده، اون انگیزه، اون پشن به نظر من مهمترین چیزه که توی اون آدم باید بتونیم تشخیصش بدیم. من قبل از اینکه بخوام یه درصدی رو به یه سری از دوستان بدم، یه سال و نیم پیش باهاشون صحبت کردم، کشوندمشون توی اتاق با هم دیگه، فرضاً یکی از چیزها گفتم که ما تا 2 ماه دیگه میخوایم شرکت رو ببندیم. خب خیلی هم تا موقع زحمت کشیده بودیم، و گفتم که دیگه هیچ راهی وجود نداره و شرکت رو هم باید ببندیم. و اگر به من میگفتن که خب باشه ما متاسفیم دیگه، شما اگه فکر میکنی باید ببندیم، من اون درصد رو بهشون آفر نمیدادم. جفتشون گفتن یعنی چی که میخوایم ببندیم؟ حالا نه شیرهولدرن نه صاحب بیزنسن، اومدن اونجا دارن کار میکنن، اگه شما هم بریم ما خودمون اینو ادامه میدیم. این تیپ آدمیه که من فکر میکنم پیدا کردنش واقعا سخته، ولی کن واقعا هم من برای زحمت کشیدم، هم خب خوششانس بودم.
من می‌خواستم اینم که یعنی واقعا درست فهمیدم، مثلا تو برای هر آدم مثلا 100 ساعت فقط وقت مصاحبه می‌ذاشتی؟ حالا
آره، شاید هم بیشتر، چون بعضی وقتا 2-3 بار مصاحبه میکنم، مثلا یه بار مصاحبه میکنم مصاحبه تکنیکاله، بعد تو مصاحبه تکنیکال یه جوری چالش میکنم، سعی میکنم عصبانیشون کنم، سعی میکنم احساساتیشون کنم، حالا همون کارهایی که اشعارا همه میکنن، بعد حالا بچهای دیگه مصاحبه رو کردن، بعد یه بار دیگه سعی میکنم ویژن رو بهشون بدم. یه چیزی که من میگم که حالا من که CEO نیستم رسما، رئیس هیئت مدیرم توی نیلی کار، ولی کلیت داستان رو میخوام بگم. CEO بودن لایه آخر یه مدیریت توی یه شرکته. به نظر من مهمتر از CEO بودن این چیزیه که من بهش میگم CSO، یعنی Chief Storyteller Officer، که شما بتونی یه داستان رو هم داخلی هم خارجی بفروشی، هم به پرسنل خودت هم به مشتریان خودت. اینی که کسایی که با تو همراه میشن برای یک داستان، برای یک ایدئال، خب خیلی فرق دارن با کسایی که برای حقوق خوب پیشت میان. و نکته دومش هم اینه که باید یه CIO باشه، به معنی IT نه، به معنی Chief Inspirational Officer، یعنی شما بتونی اون اینسپریشن و اون انگیزه رو بتونی
الهام بخش،
آره اونو بتونی به پرسنلت بدی. شاید یه مقدارش ذاتیه، من خیلی در مورد این تحقیقات نکردم نخوندم، ولی من خیلی از وقتم با بچه‌ها همیشه سر اینه که میشینم باشون حرف میزنم، میگم ما کجا میخوایم بریم، سعی میکنم ویژوالایز کنم براشون، بگم چه اتفاقایی میفته، چه چیزهایی جلو روی ما هست، شرکت‌های دیگه‌ای که معادل ما کار کرده بودن به کجاها رسیدن، چه تغییراتی رو ما میتونیم انجام بدیم. مهمتر از همه اینه که ایمپکت ما و تغییراتی که میتونیم انجام بدیم توی این صنعت، توی محیط کاری که هستیم چی هست.
بعد برگردیم روی صحبت که داشتیم میکردی، بعد در کنار دیاک خب شما یه ای کامرس فروش قطعات یدکی هم راه انداختیم، درسته؟
آره، اولین ای کامرس قطعات یدکی رو راه انداختیم و ایدهش هم این بودش که طبق همون ماتریس مشتری مارکت که مشتری جدید مارکت جدید ما میخواستیم اکسپند کنیم. یه وقتی اون بیزینس نیلی کار ما انقدر خوب پول در می آورد که کش فلو انقدر زیاد بود، من دیگه به فکر این افتاده بودم که با این پولا چی کار بکنیم. یه وقتی به فکر این بودم که برم مثلا ماشینای معدن و نمیدونم جرثقیل و دامپ تراک و این چیزا بخریم توی شرکت، برای اینکه خب دیگه فضای سرمایه‌گذاری دیگه ای نداشتیم. گفتیم اینا رو بخریم که بریم بتونیم از توش یه منبع درآمد دیگه، این پولا همینجوری رو پول نگه نداریم. اما یه نکته‌ای که بود، میدیدیم که این کروه به هر حال کروی نیست که تا همیشه بره بالا و ما باید یه فکری برای این موضوع بکنیم، چون مشتریان ما یه بار به ما پول میدادن و تا آخر عمر لایف تایم اون دستگاه احتیاج داشتن که از ما خدمات بگیرن و این عملاً یه هرمی بودش که یه پانزی اسکیم بود که ممکن بود خیلی ادامه دار نباشه. رو همین حساب ما اومدیم دیدیم که نیاز مبرمی که اینها دارن چیه، یعنی دیدیم که ما خب یه دستگاه دیایگی داریم، بخوایم این بیزنس رو اکسپند کنیم، یا میتونیم از روی مشتری اینو اکسپند کنیم یا از روی محصول. گفتیم که مشتریان کنونیمون مکانیکا هستن، چه محصول جدیدی میتونیم بهشون بدیم؟ قطعات یدکیه. و اینها اون موقع یه چیز حدود 10 میلیون تومان به پول دلار 1000 تومان، هفته 10 میلیون تومان یعنی هفته 10000 دلار قطعی یدکی می‌خریدن و ما چند هزار تا مشتری داشتیم. خب پتانسیل خیلی خوبی بود برای این کار. و نکته دوم هم این بودش که ما اومدیم اون محصول رو که ایده موبی کار شد، گفتیم یه محصول دیاگ داریم به تعمیرگاه‌ها می‌فروشیم و خب خیلی هم براش کار مهندسی معکوس و اینها کرده بودیم، این رو بیایم بفروشیم به آدم‌های عادی، که اون شد ایده موبیکار که اومدیم و بعد البته دو سه تا پیوت کردیم و رفتیم سمت کانکتد کار پلتفرم و اینها که حالا بعد صحبتش رو میکنیم. ولی آره اون قطع یدکی رو که خواستیم شروع کنیم، گفتیم که حالا با یه ایده نو شروع کنیم و اومدیم به جای اینکه مدل مغازه‌داری این کار رو انجام بدیم، یه ای کامرس زدیم و که البته هم فکر میکنم هم زود بود هم پروداکت مارکت فیتش خیلی مناسب نبود. یعنی در نهایت که ما اون ای کامرس رو زدیم، اون هم هزینه کردیم، اون کار رو کردیم، فروش بی تو سی از تو اون داشتیم ولی یه دونه فروش بی تو بی هم در نهایت نداشتیم. آخر سر همه شو رو وبسایتمون چک میکردن، زنگ میزدن با تلفن میخریدن، یعنی کالچر مارکت بود دیگه.
بعد حالا چون یه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه وقت داریم، یه مقدار اونقدیش که حالا میتونی و محرمانه نیست راجع به جذب سرمایه و حالا گفتی با سرا و دیجیکال هم صحبت کرده بودی و اینا، چی بود، چی شد به فکرش افتادی؟ بعد اگه سرمایه رو میگرفتی چه اتفاق میافتاد؟ چرا نگرفتی؟ چی شد؟
ببین داستان از اونجا شروع شد که یه حالت سمپوزیوم سمینار نمیدونم اسمشو چی بذاریم، آی بریجز 2015 یا 2016 بودش که توی اگه اشتباه نکنم برلین بود. آره برلین بود
2015 و... برلین.
آره آره اونجا که من رفته بودم به صورت اتفاقی مدیر سرمایه‌گذاری سراوا رو دیدم و خب باهاشون صحبت کردم. اون موقع محصولی که ما داشتیم اون دانگل بلوتوثیمون بودش که مشتری میتونست وصل بکنه تمام اطلاعات کامپیوترش رو اینا رو بخونه و اینا، خب یه چیز های تک تکیه جذاب جدیدی بود. به هر حال من اون رو اصلا معرفی کردم و براشون جالب شد، گفتن اومدین تهران با هم دیگه صحبت بکنیم. رفتیم تهران، گفتن برای چی دارین اینو درست میکنیم؟ گفتیم این در نهایت هدف ما فروش این دانگل نیست، شاید ما این دانگل رو اصلا ات کاست بفروشیم، ایرادای ماشین مردم که در اومد بعد میتونیم بهشون قطعی یدکی با این پلتفرم ای کامرس قطعی یدکی. و گفتن ای شما پلتفرم ای کامرس قطعی یدکی دارین؟ گفتیم آره. گفتن خب ما هم که تو کار ای کامرسیم، بیایم با دیجیکال. که حالا خلاصه داستان رو بخوام بهتون بگم، ما حدود یک سال 70 و خورده ای ورژن بیزنس پلان رو با دیجیکالا بالا پایین کردیم و
احسنت.
آره، انواع اقسام استراتژی ها رو چیدیم. اصلا اینکه یک دپارتمان جدیدی قرار بودش توی دپارتمان دلیوری دیجیکالا ایجاد بشه به نام جت دلیوری، به نام جت دلیوری اصلا نامگذاری شد به خاطر نیاز خاصی که مکانیک ها دارند به اینکه طرف ماشین یا رو باز کرد یهو پولوس میخواد، خب تا 2 ساعت دیگه میخواد دیگه، ما باید با چی کامپیت کنیم؟ رقابت ما با اون کسیه که تو بازار چراغ برق زنگ میزنی برای شما میفرسته این رو. پس یه جت دلیوری اصلا هماهنگ شد که اینو لوجستیکش چجوری باید، خلاصه همه اینها. و ما ترم شیت هم از دیجیکالا داشتیم 2 سری رو، یعنی با یه ترم شیت سریز A و B رو هر دوتا رو ما گرفتیم، 3.7 میلیون دلار، ولی کن در نهایت به نتیجه نرسید.
یعنی توافقات هم کردین، ترم شیت هم نوشتین، ولی آخرش به نتیجه نرسید و پول رو نگرفتین.
ترم شیت رو آره برای ما فرستادند، ولی یه سری پروویژن ها و یه سری شرایط خاصی بود که برای ما خب خیلی مهم بود. توی یکی از جلساتی که ما توی دیجیکالا داشتیم، دیگه اون جلسات آخر بود، یکی از دوستانی که توی سروا بودن گفتن آقا اون داستانای خورده ریزای سمت نمیدونم دیاگ و میاگ و فلان و ایناتون رو شما باید بزنین کنار، کانکتد کار و هوش مصنوعی این چیزا، فقط باید فوکوس باشین روی موضوع. اگه این کارو میکنین اینجوری، ما گفتیم که ما اونها چیزیه که ما رو از یه دونه آدم بازاری توی بازار جدا میکنه، یعنی ما که نمیتونیم با اونها رقابت بکنیم عملا، ما میخوایم تکنولوژی رو بیاریم تو این کار و اونها هدف ما نیست، اونها وسیله ماست که بتونیم این کار بیشتر بفروشیم. یه دیدگاهی بود، حالا اونها شرایطشون این بود که باید این رو بذارید کنار. 10 میلیون دلار هم کم پول نبود، یعنی هنوز هم فکر میکنم پول زیادیه.
بله،
ولی کن خب به خاطر سرسختی که ما روی این موضوع، رو اون ویژنه، رو اون هدفه داشتیم که ما باید به یه جای خاصی برسیم، این توافق در نهایت به هر حال شکل نگرفت.
همین یه کوفاندر، یه فاوندر بودی دیگه، درسته سعید؟
بله.
یه نفره رفته بودی به جنگ سرمایه گذار.
به جنگ نبود، یعنی ما خیلی دوستانه بود، من خیلی رفتار سعی می‌کردم من رفتار برابری داشته باشم، یعنی سر میز که می‌نشستیم سعید و حمید محمدی بودن، آقای سعید رحمانی بود از سراوا، یعنی یه جوری ما با هم دیگه بحث میکردیم که اونا فکر میکردن، یعنی انگار مثلا 4 تا همکار با هم داریم صحبت میکنیم، چون من دیدم همیشه همینطوریه، وقتی میخوام با یه کسی شراکت کنم، پول بگیرم، پول بدم، استخدام بکنم، استخدام بشم، همیشه فکر میکنم ما هممون سر یه میزیم، روبرو هم نیستیم، به خاطر اینکه باید بتونیم منافع همدیگه رو تامین بکنیم. خیلی جنگ اونجوری نبود، ولی منم یه وقتایی خودم میدم آدم سرسختیم، یعنی سریع چیزهایی خیلی راحت کنار نمی.
حالا من تو پرانتز بگم صحبت جت رو سر که جالب، مثلا نمیدونستم حالا 1-2 ماه الان تاریخی که داریم مصاحبه ضبط میکنیم، 1-2 ماه که دیجیکالا جت اومده، ولی خب داره محصولات سوپریو میفرسته، شبیه کاری که اسنپ فود و اینا دارن میکنم. این سوالم سعید ازت بپرسم، اوکی بعد که دیجیکالا اینا نشد، آیا باز جذب سرمایه کردی؟ اصلا دنبالش رفتی؟ چی شد؟ بیخیال شدی؟
نه جذب سرمایه نکردیم. من اون موقع یه دیلمای خیلی شدیدی هم داشتم، چون بعد از اینی که ما با دیجیکالا شروع نکردیم، دیجیکالا ظرف مدت 1 ماه فروش قطع یدکی رو راه انداخت و ظرف 1 ماه شما نمیتونستی اینو راه بندازی، حتما از قبلش هم پلنینگا شده بوده که میخواستن این کار رو بکنن. البته طبق شناختی که من از این بازار دارم، بالاخره 20-25 ساله که من توی بازار قطعات خودرو و خودرو هستم و فیدبکی هم که از دوستان نزدیکان دارم اینه که فروش آنلاین، حالا بحث دیجیکال، فروش آنلاین قطع یدکی اصولا خیلی موفق توی ایران نبوده به خاطر نوع فرهنگی که توی ایران وجود داره. من اون موقع یه آپشن خیلی سخت داشتم، این بودش که بیام و بگم که حالا که سرمایه گذاری نکردید و خودتونم این رو انداختیم، من میخوام بیام وایسم، اونم با توجه به روحیه خیلی سرسخت جنگجویانه‌ای که خودم دارم، اینی که من هم میخوام بیام رقابت بکنم، یعنی که نه بگم که خب من کور کامپیتنسیم اینجا نیست و من میرم سراغ چیز دیگه. و اونجا شد که ما یه پیوت خیلی مهمی کردیم که واقعا تمام نیرومون رو که تا موقع شاید مثلا 30% رو گذاشته بودیم روی ای کامرس قطع یدکی، تمام نیرومون رو دیگه فوکوس کردیم، گذاشتیم روی بحث کانکتد کار و تبدیل کردن اون دانگلمون به یک پلتفرم خودرو متصل که از سخت افزار شروع میشه تا انفراستراکچر، دیتا سرور، همه اون چیزهای دیگه، چون احساس کردم اونجا کور کامپیتنسی من نیست. اون نوع بیزنسیه که خیلی اپریشن داره و هر لحظه که بالا سرش نباشی یک کس دیگه، امروز دیجیکالاس، فردا یک کس دیگه میتونه بیاد تیک اوور کنه. و اونجا پیوت خیلی مهم اتفاق افتاد و یه تصمیم خیلی مهمی بود که من غرورم اصطلاحا قورت بدم بره پایین و بگم که نه، من نمی جنگم اینجا، من قرار نیست با کسی بجنگم، این بیزینس شما میخواید مال شما و من اصلا میرم سمت دیگه.
توی این ایام کانادا بودی یا نه زمانی که این مذاکرات انجام شد؟
بیشتر ایران بودم.
بیشتر ایران بودم.
بیشتر ایران بودم. آره بیشتر ایران. از 2015 گفتم دیگه خیلی من بیشتر میمادم ایران. خیلی بیشتر که یعنی مثلا 6 تا 7 ماه من ایران بودم و بقیهش رو ایران نبود.
حالا ما راجبه در واقع موبیکار و این دانگل اینا فکر میکنم تو قسمت بعد اصلا با همین میتونیم شروع کنیم و راجبه توسعه فردی و کلی سوالای دیگه، دورکاری و غیره از سعید میخوام بپرسیم. فقط اینم بگو بعد سرنوشت این ای کامرس فروش قطعات چی شد؟ چون فکر میکنم فروشتون هم توی دوره‌های خیلی خوب بود ولی آخرش کم کم جمعش کردی نه؟
آره، ما آپریشنش رو تقریبا از موقعی که دلار شروع کرد نوسان‌های خیلی عجیب غریب کردن حدود 2.5 سال الان میشه. اتفاقی که افتاد این بودش که قیمت رو ما در لحظه از بازار می خریدیم و همون موقع ساپلای می کردیم به مشتریمون، بنابراین ما قیمت روز رو داشتیم. فرض کن که ما قیمت روغن رو می گرفتیم دبه مثلا 100,000 تومان، حاشیه سودمون رو می ذاشتیم 110,000 تومان می فروختیمش. اتفاقی که می افتاد این بودش که 30 روز، مثلا 30 روز که زیاده، 10 روز پیشش قیمت روغن بوده 85,000 تومان و خیلی ها تو انبارشون داشتن و زمان خواب قطعه یدکی معمولا زیاده. طرف تو انبارش 85 تومن خریده بود، حاضر بود 95 تومن هم بده. بنابراین مایی که میخواستیم این جنس رو بخریم و تأمین بکنیم، به خاطر نوسان قیمت بسیار شدیدی که تو بازار بود یه مقدار دوچار مشکل میشدیم. نکته دوم، قطعات تقلبی بود. برای خود ما تشخیص مثلا یه دونه لنت سانتافه تقلبی و اصل خود اوریجینال اویم هیون داشت واقعا برای ما سخت شده بود. و من یه نکته خیلی مهمی، هیچ چیزی رو اگر که یاد نگرفته باشم این یه نکته یاد گرفتم که مهمترین چیز یه کاسب، بالاخره استارتاپ هم شما کاسبی آخرش دیگه، اعتبارته. و اصلا دوست نداشتم که در شرایطی که خودم هم بالا سر کار نیستم یه وقتی بیاد یه نفری اونجا نشسته یه جنسی رو بازار میگیره به عنوان قطعه تقلبی و میفروشه به عنوان جنس اصل و این به نام ما در میره. و به خاطر این چالش و اون چالش نوسان قیمت خیلی زیاد ما این آپریشن متوقف کردیم. ولی برای من آپریشنش مهم نبود، ما ارتباط با ساپلایر رو میخواستیم، دانش ساپلای چین رو این رو میخواستیم که به دست آوردیم و همینطور اون پلتفرم ای کامرس که از طریق API بتونیم بهش بزنیم، قطعه معرفی کنیم، سرچ کنیم، اینها رو داریم که حالا در ادامه به اون پلتفرم خودرو متصل رو میتونیم وصلش کنیم.
در دوران اوج چند نفر بودین سعید؟
دوران
اوج همین بیزینس
حدود 24-25 نفر. من یه وسواس خیلی خاصی روی تعداد آدم ها دارم، حالا امید داره میخنده، خیلی من وسواس روی موضوع دارم. ما شرکتی که با 6 نفر کار میکردیم ترنوورمون 40% شاید بیشتر از متوسط شرکت هایی بودش که داشتن تو همین صنعت کار میکردن، تو همون بیزنس اولم رو میگم، و اونها به طور متوسط 80 نفر پرسنل داشتن.
عجب، بسیار عالی.
آره یه چیزی که حتما تو قسمت بعد میخوام بپرسم. من سوال آخرم اینه که از لحاظ مثلا احساسی و اینا، برها تو یه بیزنسی رو آوردی بالا، بیزنسی که مثلا فقط 10 میلیون دلار داشتی، فقط سرمایه جذب میکردی براش، حالا کاری نداریم ارزشش چقدر زیاد میشده، و برها زحمت هم کشیده بودی و همه چی، گفتی غرورت هم برده دی، چه حسی داشتی، چه جوری اوکی کردی با خودت، میدونی، از به اون حسای بد غلبه کردن و پذیرفتن اینو، میدونی چه اتفاقی اینجا افتاد؟ خیلی سخته به نظرم.
ببین اگه من کارهای دیگه ای نداشتم که بخوام به اونها برم، یعنی یه جورایی شاید خودم رو حواسم رو پرت کردم یا گول زدم یا حالا هر اسمی که میخوام بذاریم، گفتم من این انرژی رو قرار روی یه چیزی بذارم به جای اینکه روی این بذارم روی اون یکی میذارم. از اولش هم بیزنس قطعه برای من بیزنس جذابی نبود، نه اینکه حالا چون کار نکرده باشه الان بگم نه، به خاطر اینکه همونطور که اول صحبت هم گفتم انتری بریرش خیلی بالا نیست. همونطور که بعدها خیلی وبسایت‌های دیگه اومدن، خیلی هم بهتر از وبسایت ما شاید، ولی اون تیکه بیزنس به عنوان یکی از ابزارهایی بود که من هنوز اون ابزار رو دارم. هنوز اون وبسایت با اینکه ما روش اپریشنی نداریم، ماهی 300,000 تا کلیک داره میگیره و من 300,000 تا کلیک رو شما در نظر بگیم، من بیش از همش هم از سرچ میاد، برای اینکه ما که جای تبلیغ ندادیم، من بیش از 10-20 میلیون رکورد سرچ قطعی یدکی دارم که الان میتونم سورت کنم ببینم مردم دنبال چی میگردن. اصلا این خودش یه استه و اون وبسایت اونجا هست و من میدونم که در چه فصلی مردم بیشتر دنبال چه چیزی دارن میگردن، حتی اگه جنسم نفروخته باشم دیتاش به نظر من خودش ارزشمند.
سایت neelycar.com رو داری میگی؟
neelypart.com.
neelypart.com
که الان 2 سالم هست هیچ اصلا آپدیتش هم نکردیم، قیمت هم همه چی ناموجوده، هیچی هم نداره یعنی. ولی خب رو سئوش چون زیاد کار کرده بودیم هنوز روی یه سری از قطعات زیاد بالا میاد.
بسیار
خب، خیلی هم عالی، ممنون سعید جون، خیلی برای منم جذاب بود، حتی با اینکه بعضی از داستانا رو از قبل میدونستم و حالا توی قسمت بعد راجع به موبیکار و اینا هم حسابی صحبت میکنیم. خیلی ممنون.
ممنون.
ممنون. مرسی از شما.